بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. چند حدیث از احادیثی را که آیون روایت کردند، این احادیث را به عنوان معارض برای حدیث انا مدینة العلم آوردند که ما راجع به این احادیث بحث کردیم. برای اینکه این بحث کامل بشود و به جمیع جوانب این مطالب رسیدگی بشود، چند حدیث دیگر را هم که ذکر کردند متعرض میشم. این احادیث را درسته که ما فعلا به عنوان معارض برای حدیث غدیر رسیدگی میکنیم، ولیکن به قطع نظر از این جهت اساساً این احادیث مهمی هستند که هر کدوم در جای خودش اهمیت دارد و باید رسیدگی شود. پس این فرصت خوبی است برای رسیدگی به این احادیث، علاوه بر این که به عنوان معارض در کلمات بعضی از اینها ذکر شده برای حدیث انا مدینة العلم و علی بابها. یک حدیث دارم که این حدیث را در فضیلت عمر بن الخطاب روایت میکنند. این حدیث در کتاب بخاری روایت میکند در باب فضل علم، باب فضل العلم که اصلا مربوط به علم، به این مناسبت هم به عنوان معارض ذکرش میکنن. این حدیث را روایت میکنه بخاری از عبدالله ابن عمر، یعنی از پسر عبدالله ابن عمر که او روایت میکنه از پدرش. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله بینا انا نائمون اتیتو بقدح لبنین فشربتو حتی انی لأر الری یخرج من اطفاری. پیغمبر اکرم خواب دیدن، راوی عبدالله ابن عمره که پیغمبر اکرم خواب دیدند که من در عالم رؤیا برام قدحی شیر آوردند، قدح شیر، یک قدح شیر که برای من آوردند. فشربت، من خوردم این شیر را. طوری شد که دیدم انگار از ناخونهای من همینطور شیر بیرون میاد، از ناخونها شیر بیرون میاد. بعد باقی مونده قدح را دادم به عمر، عمر خورد. ثم اعطیت فضلی، اون باقی مونده قدح را دادم به عمر بن الخطاب. بعد سوال شد از پیغمبر اکرم، قالو، پرسیدن فما اولته یا رسول الله، تعبیر این خواب از نظر شما چیه؟ قال العلم. این حدیث را دوباره بخاری روایت کرده باز به همون سند، یعنی سند منتهی میشه به زهری، اخبرنی حمزه عن ابی، حمزه ابن عبدالله ابن عمر، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال بینا انا نائمون شربت یعنی لبن حتى انظر الى الري يخرج في ظفري او في اظفاري ثم ناولت عمر، قدح را دادم به عمر، قالوا فما اولته يا رسول الله، قال العلم. خب در این حدیث چون لفظ علم هست، این حدیث را بخاری در باب فضل العلم ذکر کرده، چون دوباره در این حدیث لفظ لبن هست در باب لبن ذکرش کرده، باز به همون سند. حالا نکته را عرض می کنم که باز به همون سند، ان رسول الله تاخر، سمعت رسول الله تاخر، دوباره چون در ناخونهاشون اطراف ناخونهاشون پیغمبر اکرم دیدن انگار شیر داره میریزه از ناخونهاشون در عالم رؤیا، به این مناسبت باب و اذا جر اللبن فی اطرافه او اظافره، دقت میکنید دوباره تحت این باب. حالا این دفعه چون باقی مونده قدح را حضرت دادن به عمر، باب و اذا اعطا فضله غیره فی النوم، پنج مرتبه این داستان را بخاری در کتابش ذکر کرده و این یکی از فنفوت کاره که اگر یک مطلبی را بخوان بزرگش بکنند، این مطلب را به چند عنوان تکرارش میکنن، عنوان میدن اصلا و این را هی تکرار میکنن تا درست جا بیفته، که اگر شما جلد اول را نگاه کردید از کتاب بخاری این حدیث را ببینید، اتفاقا جلد دوم را نگاه کردید باز این حدیث را ببینید، جلد چهارم را نگاه کردید باز این حدیث را ببینید. در هر قضیه‌ای که من تجربه کردم، اون وقتایی که دنبال این قضایا بودم تجربه کردم و شناختم بخاری را، که یک مطلبی را که بخواد بزرگش بکنه و به قول ما جا بیفته، به عناوین مختلف همون مطلب واحد را در کتابش تکرار میکنه. این یکی از کاراشه. حالا اگر فرصت بود براتون موارد را ذکر میکردن، اما فرصت نیست، میخواییم پیش بریم و تجربهش کردن. من باز دوباره باب القدح فی النوم، شما رو به خدا باب القدح فی النوم، اصلا این بابه باب القدح فی النوم، دوباره برای خاطر اینکه این حدیث را تکرار بکنه، شش مرتبه تکرار شد این حدیث باب القدح فی النوم، باب و فضل العلم، باب این که اگر کسی در عالم رؤیا باقی مونده اون عرض کنن که شیراتی خورده به دیگری بدهد. باب خب اینا برای چیه؟ باب القدح فی النوم یعنی چه؟ خب از این حدیث استفاده کردن که پس بنابراین عمر دارای علم است، عالم است، چون اون قدح تعبیر شد به اون قدح شیر تعبیر شد به علم، حضرت رسول مقداری از شیر که باقی مون دادند به عمر، خود حضرت هم اینطور تعبیر کردن حدیث خواب را. این حدیث تا اینجا. خب این الان میتونه معارض باشه برای حدیث انا مدیتر علی اون بابا، میتونه معارض باشه، یعنی اینطور بگیم که همچنانی که پیغمبر اکرم خودشون را تشبیه کردن به مدینه علم و باب منحصر این مدینه العلم امیر المؤمنین علی علیه السلام است. خب علم هم در این قدح شیر مجتمع بوده و عرض کردن که باقی مونده این قدح را حضرت به دیگری که ندادن، به عمر دادن، پس معلوم میشه یک اختصاصی هم برای عمر هست در این جهت که میتونه اون هم باب باشه در مسائل علمی برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لکن این حدیث ولو در بخاریه، ما تحقیق کردیم در بخاری دروغ زیاد یافتیم حتی به اقرار علمای خودشون و نوشتجاتی رو بنده نوشتم و مستقلم چاپ شده حتی در این زمینه که مقداری از احادیثی را که علمای خودشون گفتن این حدیث باطل دروغه، ما اونا رو با تحقیقاتی که بوده در یک جا مستقلن حتی چاپم کردیم. این حدیث نگاه کنید شما در شش جا که ذکر شده سند یک سند است، منتهی میشه به محمد ابن شهاب زهری، او نقل میکنه از حمزه، حمزه نوه عمره، حمزه نقل میکنه از پدرش عبدالله، عبدالله نقل میکنه این را از پیغمبر اکرم در فضل پدرش. مهم اینه که محمد ابن شهاب زهری شما نگاه کنید به احوالاتش در تحویل در تحویل و تحویل، نگاه کنید به احوالاتش در میزان الاعتدال، نگاه کنید به احوالاتش در سایر کتب. این محمد ابن شهاب زهری آخوند درباری بنی امیه بوده. این شخص در تشکیلات بنی امیه چنان مؤثر بوده که توجیهگر کارهای بنی امیه بوده و ظلمهای بنی امیه را این توجیه می کرده. حتی در احوالاتش خودشون نوشتن، نگاه بکنید شما، نوشتن کان شرطی بنی امیه، اصلا شرطی یعنی پلیس، این پلیس بنی امیه بوده، یه کنایه از این که 100% در خدمت بنی امیه بوده و مجری مقاصد بنی امیه بوده و اونها به توسط این پیرمرد به اهداف مقاصدشون رسیدن به دلیل اینکه این عالمی بوده در دربار و توجیهگر کارهاشون بوده که تونستن عوام را فریب بدن از طریق این شخص. طوری این محمد ابن شهاب زهری وجودش در حکومت باطل و ظلم مؤثر بوده که امام سجاد علیه السلام به اون نامه ای نوشتن و در اون نامه مفصلا موعظش کردن، بیش از یک صفحه متن اون نامه، خیلی خوندنیه و برای ما خیلی درسه و میتونه برای ما سرمشق باشه. اون نامه حضرت در اونجا میفرماین که از خواب بیدار شد، از غفلت بیدار شد، تو شدی پل برای بنی امیه که از طریق تو اینها به اهداف مقاصدشون میرسن، اینها وجود تو را در اونجا توجیهگر برای کارهاشون قرار دادن. خیلی حضرت موعظش کردن و این موعظه را روایات ما نگاه کنید به کتاب تحف العقول مرحوم ابن شعبه که از قدمای علماء ماست، ظاهرن از علمای قرن چهارمه، در کتاب تحف العقول متن این نامه آمده. اگر این نامه را بخواهید در کتاب عامه ببینید، در کتاب احیاء و علوم الدین که کتاب اخلاقی است میده به قول خودشون که غزالی نوشته، در اونجا میبینید این نامه را، الا این که این نامه را نمیگوید که کتب ایلیه سجاد علیه السلام، میگوید کتب ایلیه اخون تو دین، نقی کرده اسم امام سجاد را، از دلش نیمده، از زبانش جاری نشده، بر قلمش جاری نشده، که اقلا این نامه ای که پر از موعظه است برای یک اخون در دربار، اقلا بگن که آقا این نامه از امام سجاده. نخیر، کتبه له اخون فی الدین یعظه. اجمالا این نامه پر از مذمت و قطع و طعن این آدمه و پر از موعظه، و این را حضرت خواستن هشدار بدن، که عجیب اینه که این موعظه ها و هشدار ها هیچ مؤثر واقع نشده و تا آخرین لحظه از این عمر در اونجا گذرونده و در خدمت آقایون بوده. بنده در نوشتجاتم یه جایی نوشتم که ای کاش کسی تحقیق کند احادیث دروری را که محمد ابن شهاب زهری نقل کرده در فضائل و مناقب یا قضایای متعلق به اهل بیت، اینها را انسان جمع آوری کنه در یک جا تا در ضمن اینکه این شخص شناخته بشه تحقیق در احادیثش هم شده باشه. اما چه باید کرد که همت‌ها کمه، بنده هم که دیگه فرصت نمی کنم، دیگه از من گذشته، به هم مقدارها هم که خداوند متعال توفیق عنایت کرده باز هم ممنونم و شاکر خداوند متعال. اجمالا یکی از کارهایی بوده که جایی نوشتم که ای کاش کسی این کار را بکند. علی حال این شخص آدم دروغگوییست، در خدمت دربار بوده، دروغهای متعددی جعل کرده، حتی از قول امام صادق، حالا مقصودم از امام صادق نه شخص امام صادق، یعنی اهل بیت علیهم السلام، مثلا یک حدیثی جعل کرده در تحریم متعه. خب متعه یک امر مهمی است که عمر منع کرده و اهل بیت علیهم السلام مصر بودن بر حلیت متعه، جعل کرده از فرزندان امیر المؤمنین، یعنی از دوتا پسر محمد بن الحنفیه، که اون دوتا پسر روایت میکنن از محمد بن الحنفیه، ببینید چجور درست میکنن، از محمد بن الحنفیه روایت میکنن که امیر المؤمنین خطاب کردن به ابن عباس، عبدالله ابن عباس مصر بود بر حلیت متعه بر خلاف مرام خلفا، مصر بود بر حلیت متعه. اونوقت دوتا پسر محمد بن الحنفیه روایت میکنن از پدرشون که او روایت میکنه از امیر المؤمنین که حضرت خطاب کردن به عبدالله ابن عباس که تو گمراهی، تو اشتباه میکنی، متعه حرام است، چرا مصری بر حلیت متعه؟ دقت میکنی؟ این در صحاحشونه که از احادیثی که قطعا دروغه یکی این حدیثه که محمد بن شهاب زهری جعل کرده به نفع عمر و حکومت خلفا و بر علیه و به ضرر اهل بیت علیهم السلام. از این قبیل محمد بن شهاب زهری احادیث داره، لذا خیلی تجلیل ازش میکنن. شما نگاه کنید به کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، میگوید محمد بن شهاب زهری اعلم است از محمد بن علی باقر علیه السلام. خب وقتی این حدیث را ما به اثبات برسونیم که دروغ است ولو در کتاب بخاری باشد، چون در کتاب بخاری احادیث دروغ فراوان هست به اقرار خود اونا، به اقرار خود علمای بزرگشون که شرح بخاری از جمله کسانی هستند که عده ای از احادیث بخاری را در شروعشون تصریح کردن به بطلان اون احادیث، که اونایی که اهل تحقیقن مراجعه کنن تا بنده راهنمایی کنم و معرفی کنم کتابهایی را که در این زمینه هست. اجمالا این حدیث از نظر سند اولا مردود است و مخدوش است. ثانیا حالا محمد بن شهاب الزهری را ما عنوان کردیم، خود عبدالله بن عمر را ما قبول نداریم. بر اساس کتب خود آیون عبدالله بن عمر از نظر ما اصلا مردوده. حمزه پسرش از جمله کسانی است که در حکومت یزید عرض کردن که نقش داشته، بیعت کرده با یزید و بیعت او با یزید باعث این شده که حکومت یزید تقویت پیدا بکنه و کارهایی که یزید کرده این آیون شریکن در اون کارها. علی حاله عرض کردم که حالا اگر میخواهید باز کلماتی را درباره زهری بخونم طول میکشه، که خودشون نوشتن کان من المنحرفین عن علیین، اصلا دشمنی داشته با امیرالمومنین. خب کسی که این چنین باشه بنابراین چنونه میشه حدیثی را که اون نقل کرده و جز اون کسی دیگه این نقل نکرده اون حدیث را معارض قرار بدن برای حدیث انا مدیت علم و علم اون بابوها به شرحی که دادیم. حدیث این لبن که عرض کردم از نظر دلالت و معنا هم درست نیست، به خاطر اینکه اگر این خواب راست بود و این که پیغمبر اکرم این رؤیا را این چنین تعبیر کردن و واقعا حضرت رسول صلی الله علیه و آله ولو در عالم رؤیا مقداری از علم را داده باشند به عمر، بله چرا ذره المثقالی این آدم علم نداشته؟ و خیلی عجیبه، خیلی عجیبه انصافا. که چقدر ما خب باز خود اینم یک تحقیقی میخواد. شما اونایی که اهل کارن توصیه میکنم اونایی که اهل کارن را بیفتن، برای خودشون مفیده، برای دین مفیده، برای علم مفیده. تحقیق بکنید موارد جهل عمر را جمع بکنید از کتابای خودشون ببینید چقدره. عمر نه کم من بلکه از نظر کیفی جهلش عجیب بوده، به خاطر این که در مسائل عرض کنم که اولی و در اولیات مسائل که بچه های مسلمین بلد بودن یا بلد نبوده، که هم کمن و هم کیفن عرض کنم که عجیب و غریب مرتبه جهل این آدم. و وقت چطور است پیغمبر اکرم علمی به او رسیده؟ کجاست اون علم؟ پس چرا مخفی موند؟ چرا وقتی که ازش سوال می شده حتی مسائل جزئی که ازش سوال می شده در زمان عرض کنم که حکومتش به این ور و اونور نگاه می کرده، شما چیزی از این قضیه خبر نداری؟ شما چیزی از پیغمبر اکرم نشنیدی؟ شما در این چیزی اطلاع نداری؟ شما از این موضوع خب که چی؟ این میشه خلیفه مسلمی؟ علی حاله نه سندن و نه دلالتن حدیث دیگری درست کردن، که اون حدیث حدیث قمیصه، که ما این دوتا حدیث را عرض کنم که ولی الله دهلوی پدر شاه عبدالعزیز دهلوی این دوتا حدیث را به عنوان معارض برای حدیث اهل مدیت این ذکر کرده، به این مناسبت ناچار این ذکر بکنیم. اون حدیث عبارت از این باز دوباره زهریه ها، کس دیگه نیست، باز همون زهریه. به سند روایت میکنن از این زهری که او روایت کرده باشه از ابو سعید خدری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینم باز خوابه، بینا انا نائمون رأیت الناس یعرضون علی و علیهم قمصون، مردم را دیدم که از کنار من عبور میکنن و اینا هم لباس تنشونه، جمع قمیصه، قمیص یعنی پیراهن، منها ما یبلغ سعدی، بعضی از اون لباس ها کوتاست، منها ما دون ذلک، بعضی از اون لباس ها به قدری بلندتره. تا اینکه عمر آمد، عمر که از کنار من رد شد، علیه قمیص یجره، پیراهنش خیلی بلند بودی که به زمین میکشیده. این خواب سوال شد که یا رسول الله تعبیر این رویا چیه؟ تعبیرش چیه؟ قال الدین، اون العلم بود، این الدین، پس معنی میشه دین عمر از همه بلندتره و بیشتره، به زمین کشیده میشه پیرهنش. این تعبیرش. این حدیث در کتاب بخاری ها. باز دوباره اینا جالبه ها، اینا رو داشته باشی، اینا براتون خاطره میشه. من بعضی از مطالب رو که تأکید میکنم برای این جهت که در آینده اون وقتی که من نباشم خواهید گفت خدا بیاوردش. ببینید دوباره این حدیث رو آورده، باب القمیص فی النوم، سباره این قد به حدیث رو آورده، باب و جر القمیص فی المنام. دقت میکنی؟ و همون سنده عن ابن شهاب که او روایت میکنه از ابو سعید خدری، همون روایت. و در یک جا نمیدونم اون کسی این حدیث رو جعل کرده، انگار یادش رفته که اسم ابو سعید خدری رو بیاره، اینطور نقل میکنه، به سند نقل میکنه، عن الزهری عن بعض اصحاب النبی، عن بعض اصحاب النبی، این باز در صحیح ترمذیه، باز همون خوابه. از نظر سند که عرض کردیم، حالا خود این متن رو شما میتونید قبول بکنید نسبت به زنها خوبه، زن لباسش بلند باشه، عباس چادرش کجا از نظر حجاب، اما نسبت به مردها لباسش بلند باشه به حیث این که به زمین بکشه، این حسنه که پیغمبر اکرم این را به عنوان یک حسن، یک فضیلت برای عمر در عالم رؤیا ببینن و تعبیر کنن این رؤیا را به دین، دیانت. آقایون در شروع ملتفت شدن به این نکته، مکرر عرض کردیم بهترین شرحی که نوشته شده برای صحیح بخاری از نظر آقایون صحیح شرح ابن حجر عسقلانی است، فتح الباری فی شرح البخاری. خب ابن حجر از نظر اونا مرد بزرگی است، اون میدونه که این وصف خوبی نیست، خاله چگونه باید شرحش بکنه؟ میگه هادا من امثلته ما یحمد فی المنام، در عالم رویا کسی ببینه خوبه، اما بیداری نه، و یذم فی الیقظه شرعا، بله در خواب کسی چنین چیزی رو برای کسی ببینه خوبه، اما در بیداری خوب نیست. لماسبت دقت بکنید، لماسبت من الوعید علی تقویله. میدونید که وعید فرقش با وعد چیه؟ احسنتم در عذابه. لما ورد من الوعید علی تقویل تمیز، وقت پیغمبر اکرم در عالم رویا دیدن خوششونم اومده و تعبیرشم کردن به جین. این از یک جهت. از جهت دیگه، خب اگر بنا شد که این امتیاز را عمر بر سایر اصحاب رسول الله داشته باشه، پس عمر میشه افضل در دین و دیانت و مقدم بر همه، حتی بر ابوبکر. و حال این که اجماع دارن بر این که ابوبکر افضل من عمر، اینم یه نقطه که آقایون متوجه شدن حالا باید جواب بدن. و قد استشکل هذا الحدیث، این کلام ابن حجر ها در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، و قد استشکل هذا الحدیث بانه یلزم منه ان عمر افضل من ابی بکر صدیق. بله، خب جواب چی؟ والجواب عنه تخصیص ابی بکر من عموم قوله عرض علی الناس فلعل الذین عرضوا اذاك لم يكن فيهم ابو بکر. شاید افرادی و از صحابه به حضرت در عالم رویا نشون دادن، ابو بکر در بینشون نبوده. از به این ترتیب درستش بکنیم. اما در حدیث بله، اللهم اتنی با احب خلقك الیک یأکل معی من هذا الطائر، که امید دارم این حدیث را مطرح بکنم. من خسته نمیشم مگر شماها خسته بشید. دیگه عرض کنم که خلاصه این دفتر را ببندیم و مطالب دیگه ای بگیم، و الا دلم میخواد حدیث غیر مشهی را هم در اینجا بحث بکنیم. در اونجا اللهم اعطنی به احب خلقك الیک یأکل معی من هذا الطائر فجاء علی فأکل معه. این حدیث غیره که امیر المؤمنین احب الخلق الالله به مقتضای این حدیث هستند. این حدیث سندن صحیحه که باید مفصلا بحث بکنیم اگر شد. اون وقت گیر میفتن که احب الخلق الالله علی است و حال این که ابوبکر و عمر افضلن از علی، چیکار بکنیم؟ میگم در اون تاریخی که پیغمبر اکرم دعا کردن اللهم اعطنی به احب خلقك یأکل معی من هذا الطائر، ابوبکر و عمر در مدینه نبودن، اصلا در مدینه نبودن، در اون روز وقتی بودن خارج مدینه. اینطور درستش میکنن. حالا اینجا که دیدم یادم افتاد اون مطلب رو. باز در فتح الباری مطالب دیگری هم هست در این زمینه. نگاه کنید به فتح الباری جلد 12 صفحه 333 و باز فتح الباری جلد 7 صفحه 41 نگاه کنید به ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری جلد 10 صفحه 141 و هاتدا. خب این دو تا حدیث را رد شدیم، لیکن به قدر ضرورت بودها، بیشتر جای بحث داره. حدیث دیگه، حدیثی نقل میکنن که این حدیث در باره عائشه است. خذوا شطر دینکم من هذه الحمیراء، خذوا شطر دینکم من هذه الحمیراء. پس اگر پیغمبر اکرم در حدیث انا مدونت علم علی بابها به امیر المؤمنین مرجعیت دادن که مردم به حضرت رجوع کنن در علم و دین و معارف و غیر ذلک، حدیث داریم که پیغمبر اکرم به عایشه هم مرجعیت دادن مردم به او مراجعه کنید، دینتون را از او بگیرید، یعنی معارف دین، احکام دین، حلال و حرام از عایشه اخذ کنید. حمیرا لقب عایشه است. خذوا شطر دینکم، شطر یعنی مثلا نصف دینتون را، حالا بازم خوبه که نصف دین را از عایشه بگیرید، نصف دیگه را مثلا از بقیه صحابه بگیرید، از ابو هریره و انس بن مالک و عمرو عاص و اونا بگیرید. اومد این حدیث در فضیلت عایشه است و میشه معارض برای حدیث انا مدی و علم و علی بابا. این را باز شاه ولی الله دهلوی به عنوان معارض در کلامش اشاره کرده به این حدیث. خب بدن برای این که بحث تمام بشه همطور که عرض کردم ناقص نمونه متعرض میشم، این حدیث را حافظ مزدی، حافظ ذهبی، حافظ ابن القیم، حافظ ابن کثیر، حافظ سخاوی، حافظ جلال الدین سیوطی، حافظ ملا علی قاری، حافظ ابن حجر عسقلانی، عرض کنم که حالا دیگه بقیه شونم حافظ بنیانه من نمیدونم، ملا علی متقی، زرقانی صاحب المواهب اللدنیه، شوکانی، اونم حافظه چون تعبیر میکنن ازش به حافظ، حافظ یه مرتبه ایست از نظر علمی در نظر آقایون. خب همه اینها و غیر اینها گفتن این حدیث دروغ است. خب حالا ما چکار کنیم؟ تصدیق ماست. شما نگاه کنید، چند تا آدرس میدن نگاه کنید. التقرير والتحبير في شرح التحرير جلد 3 صفحه 99، المقاصد الحسنة في الأحاديث الموضوعة المشتهرة على الألسنة صفحه 198، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة صفحه 79، به کتاب تذکرت الموضوعات صفحه 100، به کتاب الموضوعات الکبرا صفحه 190، به کتاب شرح المواهب اللدنیه جلد 3 صفحه 233 مراجعه کنید. به فتح الباری هم نگاه کنید جلد 3 صفحه 96. فردا دو سه تا حدیث دیگر هم میخونیم تا این مطلب تمام بشه، بعد بپردازیم به راه های دیگری که آیون برای مبارزه با حدیث انا مدیة العلم و علی بابها داشتن، به اونها انشاءالله بپردازیم.